الله الرحمن الرحیم. درس اصول 18 مرداد 1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در امتثال احتمالی، امتثالی که کسی احتیاط کند. فرض گرفتیم جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد، آیا می تواند که امتثال اجمالی و احتمالی انجام بدهد؟ به عبارت دیگر می تواند احتیاط کند؟ ملاحظه فرمودید که بله، میتوند احتیاط کند، حتی در مواردی که احتیاط موجب بشود که عمل چه بشد؟ تکرار بشد. تا اینجا رو بحث کردیم. حالا اگر دار الامر بین احتیاط و امتثال تفصیلی ظنی، یه وقت میتواند امتثال تفصیلی علمی بکند، یعنی قطعا میتواند به قطع و یقین برسد، اما نمیرد دنبال حصول قطع و یقین، و امتثال احتیاطی و اجمالی و احتمالی میکند. اینو بحثشو گفتیم. حالا میرسیم جایی که اگرم که برود به قطع و یقین نمیرسد، اما به ظن به تکلیف میرسد. حالا این ظن علا قسمین است، یا ظن نیست که دلیل خاص و معتبر بر حجیت آن اقامه شده است، میشه ظنون خاص، یا ظنی برش حاصل میشود که شما حجیتش را از باب دلیل انسداد معتبر میگیرید. یعنی مثل جناب میرزای بزرگ قمی قائل میشوید که مطلق ظن حجت است از باب دلیل انسداد، و مثل بقیه انسدادی ها درست شد. بنابراین ما در این فرض که کسی متمکن از امتثال تفصیلی ظنی است، لکن امتثال تفصیلی ظنی را رها میکند و میاد و به امتثال اجمالی، امتثال احتمالی میاد و احتیاط میکند، پس باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول جایی که این ظن شما از ظنون خاصه و معتبره باشد، ظنی باشد که قام الدلیل على حجیته. مقام دوم بحث جایی که قائل به حجیت مطلق ظن بشوی از باب دلیل انسداد. امروز قسمت اول بحث، یعنی اون جایی که کسی تمکن دارد از امتثال تفصیلی ظنی، ظنی که دلیل خاص بر اعتبار اون اقامه شده است. این ظن که دلیل خاص بر اعتبارش اقامه شده است، این میاد ظن را ترک میکند و اتیان میکند به امتثال چی؟ احتمالی. مثلا فرض بفرمایید که صحیحه زراره در باب قبله میفرماید یجز تحری و به، میگه در باب قبله اون جایی که زنت میرد که قبله است به همون سمت نماز بخون. یعنی زن را صحیح زراره در باب جهت قبله معتبر دانسته است. بنابراین وسط بیابانی نمیدونید قبله کدوم داره، اونجایی که زن دارید که من احتمال قوی میدم قبله از این سمت باشه، به همون طرف نماز بخون و مجزیست کفایه. الان این زن رو ترک میکنه و به چهار طرف نماز میخونه، خب مجزی خواهد بود یا نه؟ یه مثال. و لذا اون روایتی هم که در باب قبله دارد، اگر جهت قبله رو نمیدونه چهار طرف نماز بخوند اون احتیاط است. و الان نوعا مکلف زن دارد، اینکه جهت قبله یه سمتی هست، یه طرف رو احتمالش قوی تر میدانه. صحیح زراره میگه به همون طرف که احتمال قوی تر از نماز بخونه کافی. پس اون روایاتی که میگه به اربع جهات نماز بخونه، اون در واقع حکم احتیاطیست، حکم استحبابیست. میگه به اربع جهات نماز بخونه، بالاخره یه طرفش هم اونیست که زن داره. توجه میکنه؟ آیا با فرضی که زن به جهت قبله دارد یا میتواند تحصیل زن بکنه، یعنی میتوند به یه جهاتی، به یه محاسباتی، با یه سوالاتی زن به سمت قبله پیدا بکنه، تحصیل زن به سمت قبله را رها میکند و چیکار میکند؟ و به اربع جهات نماز میخوند. آیا مجزی خواهد بود یا نه؟ یا فرض بفرمایید بله بفرمایید که در داستان صلات جمعه، فرض کنید که روایتی قائم شده است بر وجوب چی؟ جمعه. این جمعه رو اتیان میکند، لکن میگه حالا یه وقت دیدی که جمعه در عصر غیبت مشروع نباشد، بگذار ما احتیاطاً چی رو بخونیم؟ ظهر هم بخونیم، ظهرش هم میخونه. توجه میفرمایید؟ پس هم اتیان به جمعه میکند هم اتیان به ظهر. یا فرض بفرمایید با این که میتوند اگر برد فحص کند در ادله برسد به این که مثلا فقط جمعه واجب است، یا برسد به این که مثلا فقط ظهر واجب، مثلا میگه ولش کن چه کاری است، ما حالا هر دو تاشو میخونیم، هم ظهر میخونیم هم جمعه میخونیم. یا فرض بفرمایید در یه جایی که امر مردد است بین قصر و تمام، مثلا میدونید یکی از شرایط قصر این است که مسافر به حد سفر شرعی برسد. حد سفر شرعی میشد چقدر؟ 8 فرسخ. هر فرسخی عبارت است از 5750 متر، یعنی هر فرسخی 250 متر از 6 کیلومتر تقریبا کمتر است. 6 تا 48، 8 تا 250 تاشو کم کنید میشه 46. بنابراین مسافت شرعی میشه 46 کیلومتر تقریبا. حالا این 23 کیلومتر رفته است، لکن اون روز قصد بازگشت ندارد. 23 تا رفته، سر 4%. پس ذهابش شده چقدر؟ 4%. اگر همون روز بخواد برگرده، مسافت شرعی چیه؟ تکمیله. مسافت شرعی که تکمیل است، صلاتش چیه؟ میشه قصد. لکن 23 تا رفته اما قصد برگشتن در همون روز را ندارد. پس بنابراین سفر اون فعلا 4% و قصد برگشت در همون روز را ندارد. آم خود فرداش برگرد، پس فرداش برگرد. آیا اینم مسافر است یا صدق سفر بر او نمی کنه؟ کسی که 4% رفته و قصد بازگشت در همون روز را ندارد و الا اگر همون روز بخواد برگرده، بله میشه مسافر، باید صلاتش را قصد بکنه. این درش خلافی است. خلاف در اونجا است که 4% رفته و همون روز نمیخواد برگرده، و میشه نصف مسافت شرعی. درسته؟ آیا با رفتن 4% و همون روز نمیخواد برگرده بازم مسافرون ام لا؟ خلافه. بعضی گفتن بله مسافره، وظیفش قصر. بعضی گفتن نه سفر ثابت نیست، وظیفش تمام. حالا این در رأس 4% میخواد نماز بخوند، میگه چی؟ میگه ما حالا احتیاط جمع میکنیم بین قصر رو تمام. با جمع بین قصر رو تمام وظیفه خودش رو اتیان میکنیم. حتی نفرض که اگر مقلد است میتواند از مجتهدش بپرسه که وظیفه من فتوای شما اینجا چی؟ و اگر مجتهد است میتواند از ادله فحص کند و بفهمد در خود سفرم همون روزم اگر بر نگردد وظیفش مثلا قصر است. توجه بفهمید که ادله قصر اقواس مثلا، چنانچه ظاهرم همین است. بنابراین میتوند بهش برسه با فحص. میگه ولش کن، ما حال فحص نداریم، تو تو نماز میخونی، یه قصر میخونی، یه تمام میخونی، وظیفه هرچه باشد به او چه کرده این؟ اتیان کرده این. کلام این است که در مواردی که مکلف تمکن از امتثال تفصیلی ظنی، مراد از ظنی ظنی است که معتبر است به دلیل خاص، یعنی شما توانسته اید اثبات حجیت این ظن را بکنید. اگر شما بله می توانید امتثال تفصیلی ظنی بکنید، آیا جایز است رها کنید امتثال تفصیلی ظنی را و احتیاط کنید؟ یعنی امتثال اجمالی کنید، امتثال احتمالی کنید، یا جایز نیست؟ جواب میگم که بله که جایز است. چه اشکالی؟ اون وقتی که شما تمکن از امتثال تفصیلی یقینی و قطعی و علمی داشتید جایز بود. حالا که دیگه امتثال تفصیلی یقینی نمیتونید به دست بیارید، امتثال تفصیلی ظنی معتبره به ظن خاص میتونید به دست بیارید، خب حالا به طریق اولا امتثال احتمالی چیه؟ جایز است. میتونید امتثال احتمالی و اجمالی بکنید و احتیاط کنید. مضافاً به این که در فرض رسیدن به علم و قطع و یقین که امتثال تفصیلی قطعی و یقینی است، دیگه فرض احتیاط وجود نداره. یعنی اگر رسیدی به قطع، رسیدی به علم وجدانی، رسیدی به یقین، دیگه احتیاط معنی نداره، تو یقین داری، تو مطابق یقینت باید عمل کنی، احتیاط دیگه وجهی نداره. اما در جایی که علم شما ظن خاص باشد، اونی که شما میتوانید بهش برسید امتثال تفصیلی ظنی است که به ظن خاص معتبر است. خب ولو این ظن خاص دلیل بر اعتبار دارد، اما آیا احتمال خطاش رو شما نمیدی؟ احتمال خطا در موارد ظن خاص چیه؟ وجود دارد. درست شارع اون احتمال خطا رو القا کرده است، لغو کرده، اما احتمال خطا وجدانن وجود دارد. آیا احتمال نمیدد زراره در نقلش از امام صادق یا دیگرانی که از زراره نقل کرده اند بر این که یجز تحری و الال قبل ابدن، تحری به سمت قبل، جهت قبل، زن به جهت قبل کافیست، تا ابدالآباد هم کافیست. آیا احتمال نمیدید که یا زراره یا ناقلین از زراره در نقل اشتباه کرده باشن؟ چرا؟ احتمال عقلیش وجود داره. ولو شار این احتمال را لغو کرده، القا کرده، لیکن احتمال وجود داره. بنابراین در موارد ظن خاص جای احتیاط هست. یعنی شما اگر اون طرفی که غیر مزنونه به ظن خاص است بیارید، کار بدی نکردید. من المحتمل که اون اصلا درست باشه. بنابراین فرق ما نحن فی با بحث قبلی که تمکن از امتثال تفصیلی علمی قطعی یقینی است، این است که در فرضی که شما به علم و قطع و یقین برسید، اصلا دیگه فرض احتیاط وجود نداره. چه احتیاط کنی؟ تو میدونی. وقتی میدونی، وقتی علم داری، وقتی یقین داری، جایی برای احتیاط وجود نداره. بله، بحث همین بود دیگه. هنوز تحصیل قطعش رو نکرده، اما برد دنبالش میتواند به قطع برسه. کلام در اینجا بود. آیا میتوند که احتیاط کند یا نه؟ گفتیم بعد. حالا بحث جایی است که میتواند تحصیل ظن خاص بکند، میتوند احتیاط کند، بازم گفتیم بعد. فرقش با بحث قبلی اینه، در اونجا اگر تحصیل یقین و علم و قطع کرد، با تحصیل علم و یقین و قطع دیگه احتیاط مفروض نیست، دیگه جا ندارد احتیاط. اما در تحصیل زن، ولو زن دلیل خاص داشته باشد، ولو زن خاص باشد، شما یه احتمال خطا وجود دارد و بنابراین حتی با تحصیل زن هم شما میتوانید چه کنید؟ احتیاط کنید. خب چه بگویی؟ میشد احتیاط کرد یا نه؟ میگم بله. اون جایی که شما تمکن از امتثال قطعی یقینی، تفصیلی قطعی یقینی داشتید، میتونستید احتیاط کنید. اینجا که تمکن از امتثال ظنی معتبر به ظن خاص است، اینجا به طریق اولا میتونید احتیاط کنید. وجه اولویتش هم این است که در ما نحن فی حتی اگر به ظن خاص هم برسید، بازم میتونی احتیاط. چرا؟ چون در اون جایی هم که به ظن خاص رسیدی، باز احتمال خلاف وجدانن وجود دارد. توجه میکنی؟ اما اون جایی که شما به قطع و یقین رسیدید دیگه احتیاط امکان ندارد. چرا؟ چون احتمال خلاف دیگه چیه؟ وجود ندارد.
طب
خب ولذا تو رسالا همینه نوشتن دیگه، مقلد یا باید چه باشد تقلید کنه یا اجتهاد کنه یا عمل به احتیاط کنه، لکن غالبا عمل به احتیاط برای عامی یا نمیتوند علم ندارد که بخواد احتیاط، خود احتیاط باید صور مسئله را بدوند بشناسه، عامی غالبا نمیتوند احتیاط کند چون یا صور مسئله را نمیشناسد، جهات مختلف این مسئله را اطلاع نداره، یا به جهت اینکه عسر و حرج براش پیش میاد، ولذا اولا برای عامی میشد تقلید. ولی اگر یه عامی است که اجمالا یه درسی خونده میتواند صور مسئله را تشخیص بدهد، در این حال میخواد احتیاط کنه، عسر و حرجش هم میگه من تحمل میکنم احتیاط کنم چه اشکالی. بله خب بعد برسیم به چه بحث ما، حالا اجتهاد و تقلید نیست، بعد برسیم به این که خب کسی که قائل است به این که در ما نحن و فیه نمی شود احتیاط کرد، آقای نائی نیست. آقای نائی نمی فرمان جایی که شما تمکن داری از امتثال ظنی که معتبر است به ظن خاص، شما دیگه نمی توانید که امتثال احتمالی بکنید. چرا؟ رو همون مبنای مرحوم محقق نائینی. آقای نائینی چه میگن؟ آقای نائینی میفرمایند اون جایی که شما تمکن از امتثال تفصیلی قطعی یا ظنی داری، ظنی که معتبره به ظن خاص است، دیگه نوبت به امتثال احتمالی و احتیاط نمیرسد. این مبنای ایشونه. ببینید آقای نائینی میاد امتثال رو 4 مرتبه میکند، میفرماید مرتبه که میگه این 4 تا در طول هم، مرتبه امتثال قطعی یقین علم وجدان، مرتبه بعد امتثال ظن نیست، مرتبه سوم امتثال احتمالی است، مرتبه 4 امتثال وهمی است. این 4 مرتبه میفرماید این 4 مرتبه امتثال در طول هم، شما اگر میتوانی امتثال یقینی بکنی باید امتثال یقینی علمی بکنی، نمیتونی دست برداری به امتثال ظنی یا به امتثال احتمالی اکتفا کنی. اگر می توانی امتثال ظنی بکنی باید امتثال ظنی بکنی، نمی توانی که امتثال ظنی رو رها کنی و به امتثال احتمالی اکتفا کنی. اگر می توانی امتثال احتمالی بکنی باید امتثال احتمالی بکنی، نمی تونی امتثال وهمی بکنی. این 4 مرتبه امتثال را آقای نائینی در طول هم میبیند که اگر شما اولی رو میتونی باید اولی رو امتثال کنی، امتثال قطعی یقین، نتوانستی امتثال ظنی، نتوانستی امتثال احتمالی، نتوانستی امتثال وهمی، اما مثلا تو میتوانی امتثال قطعی بکنی نمیتونی ظنی امتثال کنی، تا می توانی ظنی امتثال کنی نمیتونی امتثال احتمالی بکنی، تا می توانی امتثال احتمالی بکنی امتثال وهمی تو رو کفایت نمی کنه. این مبنای آقای نائینی است. ترجمه می فرمون تو بحثای قبلم مناقشه کردیم، تو این بحثم مناقشه میکنم، میگم گذشت که قبول نداریم این مبنا را و مناقشه کردیم در حرف آقای نائینی، هم جلسه گذشته هم جلسه قبلیش، بنابراین با تمکن از امتثال تفصیلی قطعی، امتثال احتمالی که رو فرمایش آقای ناینی سومین امتثال میشه، جایز اشکالی، و حتی با تمکن از امتثال ظنی که معتبره به ظن خاص، باز شما اون امتثال ظنی رو رها کنید و اکتفا کنید به امتثال احتمالی که احتیاط باشد، بازم جایز است. ترجمه می‌فرمایید؟ به فرض ما کبرای آقای ناینی را هم بپذیریم، کبرای آقای ناینی در ما نحن فیه صغرا ندارد. درست شد؟ کبرای آقای ناینی در ما نحن فیه صغرا ندارد. این درست تو بحث روز گذشتم همین رو گفتم، حالا هم همین رو میگم. چرا؟ فرض بفرمایید روایت معتبره گفت که در عصر غیبت صلات جمعه واجب است. فرض کن خب مکلف صلات جمعهش رو اتمام کرد، صلات جمعه رو خوند. چرا صلات جمعه رو خوند؟ به خاطر امری که به صلات جمعه داره. تو روایتی که میگه صلات جمعه بخون، امر رو اطاعت کرد، از امر جزمی مولا منبعث شد، از بعث جزمی مولا منبعث شد، صلات جمعه رو خوند. حالا صلات جمعه رو خوند، میخواد یه صلات ظهر هم بخوند. میگه یه وقتی دی ظهر واجب بود، بذار ما یه ظهر هم بخونیم، روز قیامت گیر نباشی. ترجمه میکنم کجاش اشکال داره؟ کجاش اشکال؟ شما میگون که این صلات ظهر شما امر چی؟ امر جزمی ندارد. نداشته باش. گناه ندارد دو رکعت چهار رکعت نماز ظهر بخوند که گناه داره؟ چهار رکعت نماز ظهر میخونه به احتمال اینکه خدایا اگر فی علم الله تعالی جمعه واجب نبود و وظیفه من ظهر بود، من وظیفه ظهر خودم را چیکار کرده باشم؟ انجام داده باشم. کجاش اشکال داره؟ سقرا. فرمایش آقای ناینی اینجا سقرا ندارد، چون اونی که اتیان میکند به عنوان جمعه، اون بعث جزمی داره. مولا تو روایت گفته است و عبد منبعث است از بعث جزمی مولا. خیلی خوب، پس اونو که اتیان کرد صلات جمعه، بعد گفت لعل دیدی، ولو حالا احتمالم ضعیف ظهر واجب باشه، بذار ما اون احتمال ضعیفم چی کار کنیم؟ اتیان کنیم، ظهرم خون. کجاش اشکال دید؟ با احتمال امرم که میکنیم چه مانعی دارم؟ اونی که نشه، اونی که انبعاث از امر مولاست، صلات جمعه را او که امر قطعی دارد، که او که بعث جزمی دارد، این صلات جمعه را با بعث جزمی مولا این منبعث شد و خوند، تمام شد، صلات جمعه را خوند. خب حالا یه احتمال خلاف میده، احتمال میده این امر جزمی، بعث جزمی مولا با لوح محفوظ تطابق نداشته باشه. این احتمال خلاف رو که میداد، به خاطر دفع این احتمال خلاف یه زورم میخونم. نه چه لعبه با که میدونم؟ نه اونم جواب گفتیم دیگه، اونم تو بحث تو مبنای آقای ناینی هم لعب نمیشه. یه احتمال خلاف میره، به خاطر دفع اون احتمال خلاف یه ظهرم میخونه. تعجب کردی؟ یجز تحریو الال قبله صحیحه ظهرم. الان وسط بیابونه، زن به قبلش این سمت، طبق زن وایساد نماز خون، نماز خون تموم شد،
بعد گفت حالا ما زنده به قبلمون این ور بود، اما یه وقت دیدی که قبله این ور باشه، یه وقت دیدی این ور باشه، ایستاد این ور و این ورم نماز خوند دوباره. گفت حالا ما که این دوباره خوندیم بذار پشت سرمونم بخونیم، یه وقت هم دیدی قبله اون ور باشه. چهار سه ور دیگر هم اتیان کرد، کجاش مشکل داره؟ چه گیری داره؟ یجز تحریه الال قبله، جهتی رو که زنداش خوند، ثم جهات دیگر هم اتیان کرد. وجه میفرمایی چه اشکال دارد آینا جهات دیگر هم اتیان کرده. و شما میدونید که قصد و وجه و تمیزم که گفتیم در عبادت معتبر نیست. قصد بفرمایید چی؟ قصد الوجه عبارت است از احراز کنید که امری که شما دارید امر وجوبی است یا استحبابی، گفتیم معتبر نیست. قصد تمیز عبارت است از احراز عنوان مأمور به واقعی، که کدوم یکی از این چهار تا نماز مأمور به واقعی ماست؟ وقتی میخوایی مأمور به واقعی را اتیان کنی باید بدونی این مأمور به واقعی است، این تمیز، یعنی مأمور به واقعی را از غیرش تمیز بدی، اینم که گفتیم اعتبار ندارد. پس قصد الوجه و قصد تمیز اعتبار ندارد، اونی هم که زن دارد او را اتیان میکند، چون احتمال میدهد که زنش مطابق واقع نباشد، چون بالاخره زن دیگه، یه احتمال خلاف شما درش میدید، چون اون احتمال خلاف درش داده میشود احتمالات دیگرش رو هم اتیان میکنه. کجا شش کن؟ چه مانه ای؟ توجه میفهم؟ انما الکلام در این است، آقای ناینی فرمودن انما الکلام در این است که اگر بخواهد که احتیاط بکند کدوم طرف رو باید اول بیارد؟ آیا باید اتیان بکند اول به طرف مزنون ثم طرف غیر مزنون رو بیارد، یا نه فرقی نمی کند؟ آقای ناینی می فرماند بله، ابتداعاً باید طرف مظنون رو اتیان کنه، بعد جهت دیگه. مثلا در صلات جمعه اگر دلیل زنی معتبر قائم شده است بر وجوب صلات جمعه، اول باید چی رو بخونه؟ جمعه رو بخونه، بعد باید چی؟ ظهر محتمل رو بیاره. اما اگر عکس بود، دلیلی که اقامه شد بر ظهر اقامه شد، یعنی زن خاص دلیل شد بر وجوب ظهر در روز جمعه، خب این باید اول ظهرشو بخونه ثم اتیان به جمعه بکنه. در یجز تحری و علل قبله ابتدا باید اون طرفی که زن دارد قبله است نماز بخونه، بعد بقیه جهات رو میخواد بخونه. در داستان قصر و تمام، جایی که مثل مثالی که گفتی اربع فراسخ رفته، رأس چهار فرسخ میخواد نماز بخونه، امروز هم بر نمیگرده. اگر همین امروز برگرده خب ذهاب و ایابش میشه، هشت فرسخ مسافره، صلاتش قصد. امرو رفته است و امرو قصد بازگشت نداره، آیا سر اربع فراسخ وظیفه او قصر است یا تمام؟ گفتیم خلاف کرده، بعضی میگن قصره، بعضی میگن وظیفه چیه؟ تمام است، و لذا احتیاطش این است که هم قصد بخونه هم تمام. اون وقت کدوم وظیفه را باید انجام بدهد ابتدا؟ شیخ اعظم انصاری در حاشیه‌شون بر نجات العباد صاحب جواهر، شیخ می‌فرماید
تمام رو مقدم کند، ثم اتیان به چه بکند؟ قصر. از اینجا معلوم میشد شیخ او را چه نمیداند؟ مسافر نمیداند، ولذا وظیفهشو تموم میدونه. میگه تمام بخواند ابتدا، ثم حالا برای احتیاط یه قصرم بخون. نوبت میرسد به میرزای شیرازی کبیر، تو همون حاشیه نجات العباد صاحب جواهر میرزای شیرازی کبیر مطلب رو عکس کرد. میگد چی؟ میگد اول قصر بخوند ثم تمام. از اینجا معلوم میشد میرزا او رو چه میداند؟ مسافر میدونه. میرزا مسافرش میدونه و لذا میگه چرا اتیان کند؟ اول مزنون رو اتیان کند که قصره، چون او مسافره، وظیفش قصر. قصر اول باید بخوند، ثم چون حالا احتمال میدیم که تم بله مسافرم نباشد، اون لنگه اون طرف رو اتیان کند که تمام است. پس ببینید آقای نائینی میفرماید در فرضی که شما بخواهید امتثال احتیاط بکنید در حالی که مزنونی دارید که به دلیل خاص معتبر است، اگر شما خواستید احتیاط بکنید فراموش نکنید اول باید طرف مزنون رو بیارید ثم احتمال دیگر رو اتیان کنید. یعنی مثلا در باب نماز جمعه اول باید نماز جمعه رو بخونی بعد ظهر رو بخونی اگر جمعه مزنونه ده. اما اگر الا عکسش شد، مزنونه ظهر شد، باید اول ظهر بخونی ثم جمعه بخونی. بستگی دارد که مزنونت کدوم باشه. اگر مزنون شما جمعه شد، اول جمعه رو میخونی طرف مزنون رو اتیان میکنی، یعنی اونی که زن خاص برش اقامه شده رو اول میاری ثم محتمل آخر رو میاری. اگر شما جمعه مزنون دون شد، باید جمعه را اول بیاری ثم ظهر. اگر ظهر مزنون دون شد، ظهر را اول میاری ثم جمعه. یعنی اونی که مزنون است میبایست مقدم بشود. علتش چیست آقای نائینی؟ علتش همین است، میفرمایند تا تمکن از امتثال چه داری؟ تا تمکن از امتثال ظنی داری، نوبت به امتثال احتمالی نمیرس. پس باید شما مزنونت رو اول بیاری ثم بعد از اتیان به مزنون خواستی محتمل اونورش هم بیاری بیار طوری می. اما اول باید مزنونت رو بیاری. چی؟
احتیاط که به یقین نزدیک تره نسبت به زن بیاره. برای چی میگه اول زن نبیاره؟
پس از وقتا آقای سعاده گفتم به شما آقای نائینی چهار رتبه میکنه. میگه دلیلش این است که میفرماید باید انبعاث شما از بعث جزمی مولا باشد. بنابراین موقعی که میتونی یقین باید یقین رو بیاری. وقتی یقین نداشتی ظن خاص داشتی، ظن خاص رو بیار. ظن خاص نداشتی احتمال بود، احتمال رو بیار. وقتی که حتی احتمالم نبود وهم، شاید چنین باشه دیگه اشکالی نداره. اینا رو میگه طولیه، میگه اینا طولیه. نمیتونی اون وقتی که میتوانی احتمال یقینی قطعی بکنی دست ورداری احتمالی رو اتیان کنی که سومیست. نمیتونی اون وقتی که احتمال میتوانی امتثال قطعی یقینی کنی دست برداری امتثال ظنی بکنی. میگه نمیشد. دلیل اینا رو میگد انبعاس عبد میبایست از بعث جزمی باشد. شما باید کاریو که انجام میدی مولا به نحو جزم به تو رسانده باشد تو انجام بدهی. احتمال بعث، احتمال امر مصحح عبادت نیست. دلیلشون این بود که بحث کرد. خیلی خوب، رو این مبنای خودشون آقای نائینی میگن بنابراین شما در مزنوناتم باید اول طرف زن رو بیاری، بعد حالا طرف بعد احتمالش هم میخوای بیاری، بیار اشکالی نداره، اما اول مزنون رو بیاری بعد محتمل رو بیاری. لذا آقایونی هم نگاه کنید تو بحث نماز جمعه، اونایی که میگن بله اول باید نماز جمعه خونده بشه ثم اگر خواست چی ظهرشو بخوند، اینا رو همین مبنای آقای نائینی است که اینا مزنونشون در اصل غیبت چیه؟ جمعه هست. میگن اول مزنون رو باید اتیان کند که جمعه است، بعد یه ظهر بخوند احتیاطاً اشکالی نداره. و اما اون کسیم که میگد نه متعین چیه؟ اینه که ظهر اول بخوند ثم اگر خواست احتیاط جمعه، یعنی مزنون من در اصل غیبت ظهره. جمعه یک احتمال غیر راجح هست، اونم حالا میخواد اتیان کنه اشکالی نداره اتیان کنه. در جمعه این فرمایش آقای نائینی که باید مزنون مقدم بشه و خلاف بین شیخ و میرزای شیرازی کبیر را هم میارد رو همین. میگه اینی که تو حاشیه نجات العباد این دوتا بزرگوار سر چهار فرسق که اگر کسی چهار فرسق امروز برد و نخواهد برگردد امروز، جناب شیخ میگه نمازشو تمام بخونم ثم احتیاطاً یه قصرم بخونم، جمع کند بین تمام و قصر. میرزای شیرازی میگه عکسش، میگه جمع کند بین قصر و تمام. شیخ میگه اول تمام بخوند ثم قصر. میرزا میگه اول قصر بخواند ثم تمام. چرا؟ چون هر دو تا بزرگوار بر این کبرای کلی اتفاق دارد. کبرا چیست؟ اول باید طرف مزنون اتیان بشود ثم طرف محتمل. شیخ وظیفه او رو تمام میداند، میگه پس اول تمام بخونه، حالا احتیاطاً یه قصرم بخونه. میرزای شیرازی وظیفه‌شو قصر میداند چون او رو مسافر میدونه، گفتیم کما هو صحیح مسافر. میرزای شیرازی وظیفه او رو قصر میداند، میگه اول قصر بخونه، حالا احتیاطاً یه تمامم بخواد بخوند اشکالی نداره. کلام این است که آیا این ترتیب باید مراعات بشه؟ این ترتیبی که آقای نائینی می‌فرمایند که شما اول باید مزنون رو بیاری ثم محتمل آخر رو، به حیث که اگر عکسش کردی چیه؟ باطله. یعنی اگه اول آمدی ظهر خوندی، خب دیگه جمعه چه جوری می‌خوای بخونی؟ دیگه جمعه وجهی ندارد. اما اگر جمعه را اول خوندی مانعی ندارد، میتونی اتیانه به چی کنی؟ به ظهرم بکنی. این فرمایش آقای نائینی. ما هرچه فکر کردیم که بتوانید شما یک دلیل برای این مطلب آقای نائینی اقامه کنید، ظاهرن وجهی ندارد، هیچ وجه. حتی اگر کبرای آقای نائینی رو بپذیریم که مادامی که امتثال چه میکند و امتثال ظنی میتواند بکند نوبت به امتثال احتمالی نمیرسد، حتی اگر ما اون کبرا رو بپذیریم تو ما نحنفی صغرا ندارد. چرا؟ به خاطر ای که من اون طرف مظنون را به امر جزمی مولا میارم، به امر به بعث جزمی مولا میارم. خب اون طرف دیگرم میگم یه وقت دیدی این امر تمام نباشد، این ظن دیگه، ولو دلیل بر اعتبار داره، اما احتمال خلافش هم وجود داره. اون طرف احتمال خلاف را هم میخوام بیارم. توجه میکنه کی گفته است که این ترتیب باید مراعات بشه؟ چه وجهی دارد این ترتیب؟ یعنی حتی اگر کبرای آقای نائینی را بپذیریم، باز هم که امتثال تفصیلی ظنی مقدم است بر امتثال احتمالی، باز این کبرا در ما نحن فیه صغرا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی خوب، من امتثال احتمالی رو آوردم، ثم بعد از این امتثال احتمالی امتثال ظنی رو اتیان کرد، طرف مظنون رو بیارم و طرف مظنون رو هم با چه آوردم؟ با امر جزمی مولا آوردم، با بحث جزمی مولا آوردم. بنابراین طرف مظنون چه شده است؟ اتیان شده است. توجه میکنید؟ اون طرف محتمل را هم اتیان کردم، حالا یا قبلش یا بعدش چه فرق میکنه؟ چه قبلش اتیان کرده باشم چه بعدش اتیان کرده باشم، چه اشکالی دارد؟ اشکالی نداره. پس حتی کبرای آقای نائین را بپذیریم تو ما نحن فی صغرا نداره. دقت کردید؟ بنابراین تو همه این فروع در خلاف بین شیخ اعظم با میرزای شیرازی کبیر، بگم هیچ فرقی نداره. شما ما مثل جناب میرزا او رو مسافر میدانیم، حالا که مسافر شد، کسی که اربع فراسخ رفته و همون روز قصد برگشت نداره، در رأس چهار فرسخ میخواد نماز بخونه، میگم او مسافر است، وظیفش قصره، حالا میخواد یه احتیاطم بکنه، تمومم بخونه، بخونه. حالا فرق میکند کدومو مقدم بدارد؟ نه، هیچ فرق. میخواد اول تمام بخونه، میخواد اول قصر بخوند، هیچ تفاوتی نمیکند. توجه میفرمون؟ ها کذا کسی که بگد مظنون در عصر غیبت جمعه است، مظنون جمعه، میخواد اون محتمل آخر را هم اتیان کند بکنه. حالا میخواد چه اتیان کنه؟ میخواد بفرمایید که قبل جمعه اتیان کنه، میخواد بعد جمعه اتیان کنه. هیچ مشکلی؟
شما با داشتن زن که خودش بیرون کرده به چی مجمده حجت را ها میکنید و میگه این کار
احتمال؟ محتملم احتمالش میگه
احتمالش
خیلی ضعیف، ولی ممکنه. بنابراین من اونم نمیگم اکتفا میکنیم به محتمل
میاریم،
آهان مظنونمونم میاریم، لکن محتمل رو هم میاریم، میگم یه لعله دیدی، بگو 80% این 20% اون، بذار ما 20% یرم بیاریم. حالا فرقی میکند 20% اول بیارید بعد 80% بیارید؟ نه، میگم تفاوتی نداره. شما مظنون رو میاری، محتمل رو هم میاری و هیچ فرقی نمی کند که اول مظنون رو بیاری ثم المحتمل، یا اول محتمل رو بیاری ثم المظنون. توجه می فرمایید؟ پس تو این موارد قصر تمام اول کدومش رو بخونه؟ هر کدوم رو بخونه. تو ظهر و جمعه اول کدومش رو بخونه؟ هر کدوم رو بخونه. میخواد اول جمعه بخوند ثم ظهر، میخواد اول ظهر بخوند ثم جمعه بخوند. توجه میکنم؟ هیچ اشکالی ندارم. در تحری علی قبله، ظن به قبلش این سمته، اصلا وایساد اول پشت به قبله، این بر نماز
من میخوام احتیاط کنم، اربع جهات نماز بکنم، این ور خون، این سمتم خون، این سمت ثم تحری رو عبور بشکن ترجمه کنه، چون بالاخره تحری رو هم عبورده طرف مزنون رو هم انجام میدن. وقتی که طرف مزنون رو انجام میدن، طرف محتمل رو میخواد قبلش بیارد یا بعدش بیارد هیچ فرقی ندارد. حاصل ما این شد کلام، اگر کسی امکان از امتثال زنی که معتبر است به زن خاص داشته باشد، آیا میتواند احتیاط کند؟ بله میتواند احتیاط کند و امتثال احتمالی کند و لازم هم نیست که طرف محتمل را بعد از طرف مزنون بیارد، هیچ فرقی نمی کند، میخواد مزنون را اول بیارد ثم محتمل، میخواد عکسش، اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.